ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. رئیس جمهوری ایران میگوید انقلابی بودن به معنای متکی بودن به رأی مردم است. نشریه یال سارات لغو مجوز شد. وزارت دفاع روسیه تایید کرد یکی از بالگردهایش در سوریه ساقط شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. من مرتضی قاسم‌فر هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت انقلابی بودن به معنای مستقل بودن و همچنین متکی بودن به رأی مردم است. آقای روحانی در سخنرانیش در همایش 50مین سالروز تأسیس شرکت ملی گاز ایران ضمن اشاره به استقلال اقتصادی در دوران پسابرجام درباره آزادی اندیشه و انتقاد در کشور گفت دولت فشارهای بسیاری را تحمل کرد تا شبکه‌های اجتماعی باز بماند و پهنای باند مناسب در اختیار مردم باشد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها بر آنچه تفکر انقلابی خوانده تاکید کرده است. نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از دشمنان اینترنت آزاد و یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای دانستند. حسین نوشابادی معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد نشریه یال سارات به دلیل توهین به هنرمندان در جشن حافظ با رأی هیئت نظارت بر مطبوعات لغو مجوز شد. آقای نوشابادی روز دوشنبه در نشست خبریش با اشاره به اینکه یال سارات قبلا هم چندین تذکر گرفته و سال گذشته نیز برای مدتی لغو مجوز و توقیف شده بود افزود هیئت نظارت بر مطبوعات با اکثریت آرای نشریه را به خاطر توهین‌های پی در پی به ویژه به هنرمندان حاضر در جشن آفس مجرم شناخت و مجوز این نشریه را مجددا لغو و پرونده را به دادسرا ارجاع داد. وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه تایید کرد یکی از بالگردهایش که حامل 5 سرنشین بوده در استان ادلب سوریه ساقط شده است. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که این بالگرد پس از انتقال کمک‌های انسان دوستانه به شمال حلب در راه بازگشت به پایگاهش هدف آتشباری از زمین قرار گرفته و سقوط کرده است. به نوشته این بیانیه از سرنوشت 2 افسر و 3 خدمه این پرواز خبری در دست نیست. هنوز مشخص نیست کدام گروه باعث سقوط این هلیکوپتر بوده است. در جریان جنگ داخلی سوریه نیروهای روسیه از حکومت بشار اسد پشتیبانی می‌کنند. خانواده علیرضا تاجیکی نوجوان متهم به قتل میگویند حکم اعدام او به زودی اجرا می شود. به گفته برادر علیرضا تاجیکی آنها چندین بار تقاضای اعاده دادرسی و بررسی مجدد پرونده او را دادند اما به درخواستشان پاسخی داده نشده. علیرضا تاجیکی از 15 سالگی به اتهام تجاوز و قتل در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می برد. در همان سن به اعدام محکوم شده است. بیشتر بشنویم در گزارش رویا ملک.
خانواده علیرضا تاجیکی نوجوان متهم قتل میگویند او به زودی اعدام می شود. امین تاجیکی برادر متهم در گفتگو با رادیو فردا میگوید خانواده اش برای آخرین دیدار نامه ای دریافت کردند.
دیروز از یه نام از طریق کلانتری محل اومده بوده در خونه پدرم. اینو من پدرم رفته بودم کلانتری که بپرسن مفهومی چیه. گفتن ملاقات آخره در اسرع وقت، یعنی هیچ تاریخی نزدن، فقط اعلام کردن که این در اسرع وقت چون ملاقات آخر برید چه برید چه نرید هر از امکان این از جای اجرا بشه. به نظر من این نیست که این بوده دادگاه نظرش این بوده که ملاقات آخر رو اصلا نگیره، فقط یه چیزی باشه که دیگه ما اعلام کردیم دوران از اینکه بی سرسده بکن چنین کاری انجام بدن که اتفاق خاص از لحاظ رسانه اول صورت نگیره.
علیرضا تاجیکی متهم است سال 1391 در شهرستان فسا احسان نیساری 16 ساله را به قتل رسانده است. در آن زمان او به همراه تعدادی مرد جوان بازداشت شد اما پس از مدتی حکم اعدام این نوجوان صادر شد. علیرضا تاجیکی اتهامات وارده را قبول ندارد و میگوید اعترافاتش با شکنجه گرفته شده است. او در زمان ارتکاب جرم اتهامی 15 سال بیشتر نداشته است. امین تاجیکی برادر متهم به رادیو فردا میگوید در پرونده او نقاط ابهام بسیاری وجود دارد.
شبهاتی ما تو پرونده پیدا کردیم، مدارک اصلی پیدا کردیم که همه دارید و بیرونهای علیرضا میکنه. یه جورایی میخوان در پشت این پرونده علیرضا کارشون رو انجام بدن که خاطر اصلی نمایان نشن. ما هم تنها راهی که داریم التماس به اینا، راه دیگه نمیتونیم پیش بریم، وگرنه خود مامور آگاهی، مامور پزشکی همش به نفع ما دارن رنگ میدن، میگن بابا این بچه بیگناه، به این فرد این نبوده، کار کسای دیگه بوده و اون کسا هم الان اصلا مشهود هستن. با وجودی که الان نامه ایران سیل ما رفتیم گرفتیم، گفته اصلا اجرا شده حادثه خونه بوده، اصلا چه اون جایی که تو بیرون باشه فاتورشن اصلا آنتندگی نداشته و سمت خونه بامی آنتندگی داشته. پزشکانی مدرک گرفتیم که دی ان ای اصلا از علیرضا گرفته نشده و این دی ان ای مربوط به 3 نفر بالای 18 سال بوده و اون 3 نفر مشهود هستن و رو پرونده خود آگاهی فسا آگاهی شهرمون مامور بازجویی رو پرونده برداشته، اصلا رو پرونده دیوانن که میخواستن نام پرونده بفرستن نگذاشتن.
علیرضا تاجیکی در حال حاضر در زندان عادل‌آباد شیراز در استان فارس نگهداری می شود و بنابر گزارش ها این زندان احکام اعدام را صبح هر چهارشنبه اجرا می کند. اردیبهشت ماهی گذشت سازمان عفو بین الملل نیز اعلام کرد که علیرضا تاجیکی را زیر شکنجه وادار به اعتراف به عمل ناکرده کردند. این سازمان اجرای اعدام نوجوانان و محاکمات این متهمان نوجوان را خیانت ایران به تعهدات حقوق کودک خواند و از مقامات ایرانی خواست هرچه سریع‌تر اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی را متوقف کنند. حسین رئیسی وکیل و یکی از مشاوران حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران ساکن کانادا معتقد است تا زمانی که اجرای مقررات اسلامی در صدر قوانین ایران قرار دارد نمیتوان توقع توقف اعدام را از ایران داشت.
تا زمانی که قانون مجازات اسلامی، تاکید میکنم اسلامی منظور که قصاص و حدود به عنوان مجازات های مهم اسلامی شناخته میشه و در قوانین ما جاری است، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مجازات اعدام حتی برای افراد زیر 18 سال نداشته باشیم، چون مطابق مقررات اسلامی پسرها 15 سال به بالا و دخترها 9 سال به بالا بالغ محسوب میشن و اماره بلوغ، اماره مسئولیت، اماره داشتن مسئولیت تام هم در حقوق اسلام تلقی میشه. و از طرف دیگه قوانینی که در ایران در حال حاضر وجود داره، با وجود اینکه اخیراً تحولات مختصری درش ایجاد شده، توجهی نمی‌کنه به اینکه افراد زیر 18 سال رشد کافی ندارن، توانایی عقلی کافی ندارن برای تصمیم گیری در مورد موضوعات مهمی مثل پدیده مجرمانه‌ای که منجر به جنایت، تجاوز و یا قتل میشه. از این نظر بایستی در مورد اعدام اونها به طور جدی تجدید نظر بشه و به کلی ممنوع بشه، به دلیل اینکه تحولاتی که در قوانین موجود در ایران رخ داده، تحولات ناقص و تعهد قوانین ایران به اجرای مقررات اسلامی در صدر همه تعهدات قرار داره، انتظاری نمیتونیم داشته باشیم که مجازات اعدام ملغا بشه یا حتی در مورد کودکان زیر 18 سال به طور کامل از بین بره.
بر اساس آخرین آمار عفو بین الملل، سال گذشته میلادی 977 نفر در ایران اعدام شدند. بنابر این گزارش، در میان اعدام شدگان 4 نفر در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند که بنابر تعریف بین المللی کودک محسوب می شدند و اعدام آنها نقض پیمانهای بین المللی است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آن شده.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز لای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت رئیس من.
همکاری بتو بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داریم.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
بکنیم آقای دکتر بختیار یک خائن بالفطره، تمام امکانات خودش رو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری
نه؟ نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
رئیس جمهور ایران روز یک شنبه در جلسه هیئت دولت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را موظف کرد تا سهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا را در آزمون استخدامی باطل کند. این آزمون قرار بود 16 شهریور ماه برگزار شود، اما گفته می شود بیشتر مشاغل مطرح شده فقط برای مردان در نظر گرفته شده بود. آزادی اسدی گزارش می دهد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران به سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور داد تا در آزمون استخدامی سهمیه های جنسیتی مبتنی بر آنچه تبعیضات ناروا توصیف شده را حذف کند و تا زمان تأمین حقوق زنان در فرصت های شغلی این آزمون به تعویق بیفتد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بر اساس این دستور، این سازمان موظف شده در عناوین شغلی و سهمیه های استخدامی با رویکرد عدالت و پیشبینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصت های شغلی متناسب با شایستگی ها و در چارچوب برنامه ها و وعده های رئیس جمهور بازنگری کند. سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر در دستگاه های اجرایی کشور قرار بود 16 شهریور ماه برگزار شود. اما در روزهای گذشته گزارش‌های درباره آنچه سهمیه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در این آزمون توصیف شد منتشر شده است. از جمله وبسایت فرارو در گزارشی اعلام کرده بود سازمان تعزیرات حکومتی 266 شغل، سازمان دامپزشکی 168 شغل و سازمان مصرف کنندگان 5 شغل را تنها برای مردان معرفی کردند. در همین حال شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده سال گذشته هم اعلام کرده بود در آزمون استخدامی متمرکز دولت تبعیض‌های جنسیتی صورت گرفته که مطابق با وعده‌های رئیس جمهور نیست. سال گذشته از بین 2284 سهمیه استخدامی در 13 سازمان دولتی 82% از فرصت‌ها صرفاً برای مردان در نظر گرفته شده بود. به گفته مقام‌های دولتی نرخ بیکاری زنان با تحصیلات دانشگاهی بالا در ایران بیش از 40% شده است. همچنین به گفته برخی مسئولان سهم زنان در اشتغال صنعتی بسیار پایین است. در فروردین ماه 94 حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعلام کرده بود دولت وظیفه خود می‌داند نسبت به حضور و استفاده برابر خانم‌ها از امکانات اجتماعی اقدامات لازم را انجام دهد. با این حال آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشتر ضمن غلط دانستن برابری جنسی زن و مرد گفته بود مسئله زنان را جدا از خانواده نمی‌توان بررسی کرد.
کارنامه کارگری که نمیتونه لوز زن بچه‌شو بده
730,000 تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
ادامه خبرها. مقام‌های ترکیه می‌گویند 11 تن از سربازانی که هنگام کودتای نافرجام دو هفته پیش در تلاش بودند رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور را در اقامتگاه مرمره دستگیر کنند بازداشت شدند. نعمان کورتولموش معاون نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه ضمن اعلام این خبر گفت این سربازان در شهر اولا در نزدیکی اقامتگاه مرمره بازداشت شدند و یکی از آنان همچنان فراری است. پیش از این بیش از 20 سرباز به همین اتهام بازداشت شده بودند. آنگونه که مقام‌های استان اردبیل گفتند زلزله‌ای به قدرت بیش از 5 ریشتر صبح امروز شهرستان پارس‌آباد در این استان و روستاهای اطرافش را به لرزه درآورد. مدیر کل مدیریت بحران استان اردبیل به ایرنا گفته در این زلزله یک تن بر اثر ایست قلبی درگذشته و دست کم 2 نفر دیگر مجروح شدند. رسانه‌های ایران شدت این زمین لرزه را 5.2 و مرکز لرزه‌نگاری آمریکا شدتش را 5.3 ریشتر برآورد کردند. در پی مرگ 4 بیمار دیالیزی بیمارستان سینا در استان خوزستان به فاصله چند روز از یکدیگر، مسئولان پزشکی در این استان علت مرگ این افراد را احتمالاً گوارشی اعلام کردند. ایرج نظری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روز یکشنبه در نشستی خبری اعلام کرد مشکل از روند دیالیز نبوده و علت مرگ بیماران از دستگاه گوارش منتقل شده است. در ساعت 16:15 دقیقه به وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.